ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در آستانه مذاکرات جامع هسته‌ای وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردند. حسن روحانی ائتلاف آمریکایی برای مقابله با داعش را مضحک خواند. و همه پرسی تاریخی استقلال اسکاتلند از صبح پنجشنبه در این کشور آغاز می شود. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. در آستانه مذاکرات جامع اتمی که قرار است از روز پنجشنبه بین ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک آغاز شود، روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه پنج به علاوه یک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، این نهار کاری که بیش از 3 ساعت به طول انجامید در اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل برگزار شد. مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی قرار است به طور رسمی از روز پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی اقدامات گروه خلافت اسلامی را محکوم کرد و همزمان ائتلاف آمریکایی برای مقابله با این گروه را زیر سوال برد. آقای روحانی در مصاحبه با شبکه NBC که بخش‌هایی از آن روز چهارشنبه منتشر شد، ائتلافی را که آمریکا برای مقابله با این گروه تشکیل شده زیر سوال برد و گفت این ائتلاف کمی مضحک است، چون در این ائتلاف کسانی هستند که این گروه‌های تروریستی را به وجود آوردند یا پول این گروه را تامین می‌کردند و می‌کنند. همه پرسی تاریخی اسکاتلند در مورد برخی باقی ماندن یا جدا شدن از بریتانیا از ساعتی دیگر در این کشور آغاز می شود. بنابر آخرین نظرسنجی ها شمار مخالفان جدایی اندکی بیش از موافقان بوده است. با این حال روز چهارشنبه کارزار تبلیغاتی از سوی هر دو گروه ادامه یافت و مراسمی مختلف در موافقت یا مخالفت با اتحاد 307 ساله برگزار شد. قرار است نتیجه همه پرسی صبح جمعه اعلام شود. پلیس استرالیا اعلام کرد در رشته عملیاتی ضد تروریستی 15 نفر را در شهرهای مختلف این کشور دستگیر کرده است. این عملیات بامداد امروز پنجشنبه در شهرهای سیدنی، بریزبن و لوگان انجام گرفته و حدود 800 مأمور پلیس در آن نقش داشتند. اندرو کالوین جانشین فرمانده پلیس فدرال استرالیا بدون اشاره به جزئیات گفت که این افراد قصد داشتند تا در استرالیا دست به اقداماتی خشونت‌آمیز بزنند. استرالیا جمعه گذشته سطح هشدار تروریسم را از متوسط به بالا افزایش داد. اما در تهران، با وجود مخالفت صریح مقامات دولت حسن روحانی با تصمیم گروه انصار حزب الله برای ایجاد گشت سیار امر به معروف و نهی از منکر، این گروه روز چهارشنبه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای این گشت خبر داده است. این گروه گفته گروه های امر به معروف و نهی از منکر ضابط قضایی نیستند و به همین دلیل نیاز به کسب اجازه از کسی ندارند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
اطلاعیه تازه انصار حزب الله نشان می‌دهد که این گروه در تصمیمش برای ادامه فعالیت گشت‌های سیار معروف به امر به معروف و نهی از منکر مصمم است. آنها در بیانیه تازهشان گفتند این گشت‌ها از اول تیر ماه کارش را نه در تهران بلکه در کل کشور آغاز کرده، اما به دلیل آنچه خونساسازی توطئه منافقان خوانده شده از رسانه‌ای کردن آن خودداری کردند. انصار حزب الله در این بیانیه گفته بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اخذ مجوز ندارد و اعضای این گروه هم ضابط قضایی نیستند که نیاز به کسب اجازه از کسی داشته باشند. این بیانیه در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت کشور دولت حسن روحانی صادر شده که گفته بودند گروه انصار حزب الله برای فعالیت‌های گشت‌های ارشادش باید از این وزارتخانه مجوز بگیرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره تأکید دوباره انصار حزب الله بر ادامه فعالیت‌های گشت‌هایش چنین می‌گوید:
اصل مسئله و ریشه و انگیزه مسئله یه برخورد سیاسیه که هم یه مانور سیاسی در برابر دولت، این که در حوزه اجتماعی ما برخورد میکنیم و عقب نشینی نمیکنیم، و یه نوع مانور ارعاب هم هست برای پایگاه رأیی که به هر حال سبک زندگی متفاوتی داره و معمولا به نیروهایی که به هر حال قول اصلاحات میدن رأی میدن تو انتخابات.
در واکنش به بیانیه تازه انصار حزب الله، مسئولان وزارت کشور بر مواضع قبلیشان مبنی بر لزوم اخذ مجوز پافشاری کردند. روح الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته مسئولان این وزارتخانه همچنان هر گونه حرکت دست جمعی بدون مجوز حتی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر را عین قانون شکنی می دانند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز پس از جلسه یه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران با تاکید بر اینکه دولت هیچ اقدام به گفته او غیرقانونی و بدون مجوزی را تایید نمی کند، گفته دولت مخالف این گونه اقدامات است و دستگاه‌های زیربط نیز باید در ارتباط با وظیفه‌شان با این مسئله برخورد کنند. آقای نوبخت همچنین به افرادی که به گفته او از سر دلسوزی می‌خواهند با پدیده بدحجابی برخورد کنند توصیه کرده که هر هنری دارند در ارتباط با مسائل فرهنگی بگذارند. علاوه بر مسئولان دولت حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس ایران نیز پیش از این با فعالیت این گشت‌ها مخالفت کرده بودند. رضا علیجانی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود این مخالفت‌ها انصار حزب الله به ادامه اقداماتش اصرار دارد چنین میگوید:
اینها مسئله اولی این هست که خیلی به قانون وفادار نیستن، چون یک گشتای ارشاد هم وجود داره که خب زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت کشور هست و اینها در واقع دارن یه چیز موازی تولید میکنن. تازه اون بخش گشتای ارشاد هم یه امریست که به هر حال خلاف آزادی‌های مدنی هست، اما اینها به نظر میرسه یه بخشایی از بسیج هستن و یه بخشایی از نیروهایی که زیر نظر قرارگاه عمار کار میکنن. اینها قبلا در دولت احمدی نژاد خوب ادغام بودن در دولت، حالا سعی میکنن که اون استقلال خودشون حفظ کنن و در واقع سرنخ مسئله دست خودشون باشه، اما هیچ تبعید قانونی ندارن.
روز یکشنبه گذشته عبدالمجید محتشم، دبیر کل انصار حزب الله، گفته بود که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته آینده به گفته او به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد که از طریق پر کردن فرم جذب شدند آغاز می‌شود.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر و می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که برای ما ارسال کردند.
این نهار کاری، شام کاری، صبحونه کاری برای من ایرانی معنی مفهوم به خصوصی داره. وقتی یکی رو به نهار یا شام یا صبحونه دعوت میکنم هیچ وقت فریادش نمیزنم. سوال من اینه که این نهار کاری رو آیا اون پنج به علاوه یک دارن به ما، یعنی به ایران میدن، یا این ایران هستن که دارن این شام کاری یا این غذا رو دارن به اونا میدن؟ چرا اینقدر کار خراب کردیم که الان مجبور شدیم شام و صبحونه و نهار هم بدیم که تازه یه جوری کارمون پیش بره؟ آخه
نظام جمهوری اسلامی بهتر است به جای کمک‌های بلاعوض عمرانی به تاجیکستان مانند تونل زدن و راهسازی، به تونل کندوون و راه‌های ناهموار ایران بپردازد و این همه برای جا کردن خود در دل مردم تاجیک و امریکای لاتین از جیب مردم حاتم بخشی نکند.
من می‌خواستم درباره مشکل بیابی میتونی داخل رادیو حرف بزنیم. ما در روستای گرفتاره زندگی میکنیم، 25 سال مشکل بیابی داریم. بلبل آباد.
آقای روحانی، اگه در برابر این گروه های خود ظرف، فشار، تندرو، هر چی میخوای اسمش بیاد، اگه در برابر این گروه های قانون شکن کاری میتونی بکنید. اگه نمیتونید همین الان با مردم رو راست باشید، بگید نمیتونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و در اینجا روزنامه‌های بامداد ایران را ورق می‌زنیم. شهرام رفیع‌زاده.
روز روزنامه آرمان دو یادداشت منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها مبنی بر این هست که کمیته سفرهای خارجی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ای که در چند هفته گذشته که مجلس تعطیل بوده تصویب کرده که هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به زودی میتونه راهی انگلیس بشه. روزنامه آرمان اشاره کرده که گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در میان نمایندگان انگلیس دعوت کرده بودند از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به این کشور سفر کنن و حالا روزنامه آرمان این اقدام کمیته سفرهای خارجی مجلس رو یک گام مثبت برای بهبود روابط میان ایران و انگلستان توصیف کرده. آقای مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل هم در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر کرده اشاره کرده که کشور انگلیس در دوره‌ای که میان ایران و آمریکا بحران هسته‌ای به اوج خودش رسیده بود، مذاکرات هستی و به بنبست رسیده بود، در واقع آقای مطهرنیا تاکید کرده که انگلیس سبب شد که بار دیگر این مذاکرات از سر گرفته بشه و پس از اون ماجرای حمله به سفارت انگلیس در تهران در آذر ماه سال 90 به نوشته ایشون منجر شد که اختلاف و قطع رابطه میان ایران و انگلیس رخ بده. حالا آقای مطهرنیا تاکید کرده که اقدام کمیته سفرهای خارجی مجلس شورای اسلامی میتونه فصل جدیدی در روابط تهران و لندن ایجاد.
و این موضوع ترور بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی چی هست که شرق به اون پرداخته؟
روزنامه شرق روز گذشته گفتگویی منتشر کرد بود با آقای علی شمس اردکانی که رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی ایران هست و همچنین مشاور وزیر نفت. ایشون در گفتگوی خودش با روزنامه شرق اشاره کرده بود که یک بانکدار ایرانی الاصل که در مالزی شریک و طرف حساب آقای بابک زنجانی بوده در زمستان گذشته ترور شده. حالا به نوشته روزنامه شرق این خبر بازتاب وسیعی پیدا کرده. روزنامه شرق هم این موضوع رو پیگیری کرده و نوشته که این شخص کسی است به نام حسین نژادی که ایرانی بحرینی هست، یعنی تابعیت بحرین رو داشته اما ایرانی الاصل بوده و همون کسی است که در یک بانک در مالزی نگهداری میکرد از سرمایه آقای بابک زنجانی. یا به نوشته روزنامه شرق سرمایه ادعایی آقای بابک زنجانی که ایشون گفته بود که بخشی از پولهای من در این بانک هست و قرار بود بدهکاری خودش به وزارت نفت رو از این طریق تسویه بکنه. روزنامه شرق اشاره کرده که آقای حسین نژادی چندی پیش در زمستان گذشته در پارکینگ خانه خودش به قتل رسیده و البته دادگاهی در مالزی قاتل ایشون رو هم بازداشت کردن و محاکمه و محکوم به اعدام کردن.
و ظاهرا اینطور که روزنامه ایران نوشته این رفت و برگشت های کلامی بین دولت و انصار حزب الله این روزها تمامی نداره.
بله، روزنامه ایران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره واکنش‌های میان انصار حزب الله و دولت و نوشته که حتی آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم روز گذشته وارد این جدال شده. به نوشته روزنامه ایران آقای نوبخت گفته که هر گونه بی‌احترامی به بانوان از سوی دولت 11 پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه ایشون گفته که انصار حزب الله نباید وارد حرکات خیابانی بشه و اصلاً درباره امر به معروف و نهی از منکر از خشونت نباید استفاده بشه. به ویژه آقای نوبخ اشاره کرده که در کشورهای همسایه از جمله در عراق گروه‌های تندروی مذهبی این روزها نام اسلام رو بد کردن و نباید در ایران شبیه سازی بشه این ماجرا. روزنامه ایران البته در گزارش خودش اشاره کرده که انصار حزب الله گروهی است که در دهه 70 فعالیت خودش رو آغاز کرده بود و متهم هست به اینکه در ماجرای کوی دانشگاه نقش داشته، در حمله به سینماها و آتش زدن چند کتاب فروشی هم در دهه 70 نقش داشته.
شهرام رفیع‌زاده به پرسش‌های مراد ویسی در مورد روزنامه‌های بامداد امروز پاسخ می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ساعت 10:14:40 به وقت تهران. در ساعت 10:30 با سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را برای تان آرزو داریم.